من با این مقدمه خدمتون بحث رو شروع میکنم که ما با یک پدیده مواجهیم به اسم روانشناسی و سازمان روانشناسی که روی کرد اون توجه به مسائل فردی هستش و حل معضلات اجتماعی رو هم شامل میشه. یعنی به نظر میاد که ما توی ایران یه جور روی کردی بوده از دهه های قبل، یعنی این ریل گذاری صورت گرفته که انگار که مشکلات اجتماعی و مشکلات جامعه ریشه در فرد داره. به این معنا اگر ما روانشناسی رو، رشته روانشناسی با همه شاخه هاش رو توسعه بدیم یا اجباری کنی، مردم مجبور کنی، مثلا اگه میخوای ازدواج کنی، اگه میخوای مثلا کار انجام بدی، هر به انواع مختلف، این سخن من در مقام انکار یا تغییر یا تضعیف رشته روانشناسی نیست. یعنی رویکرد انتقادی جامعه شناسی که روانشناسی نه تنها نتونسته مشکلات جامعه شناسی ما را حل بکنه، بلکه یه سری مشکلات رو ایجاد کرده و اضافه کرده. یعنی حتی یه سری مناظره اتفاق افتاد بین جامعه شناسا و روانشناسا که اونها رو متهم می‌کردن به اینکه نوع روی کرده شما باعث شده که آمار طلاق از افزایش پیدا کنه یا گسترش پیدا کنه. من اول می‌خواستم از شما بپرسم که اصلا این مسئله رو قبول دارید به عنوان یک مشکل یا یک سوال، و اگر موضعی دارید اینجا بفرمایید که وارد بحث بشید. اینکه یه همچین نگرشی وجود داره که روانشناسی میتونه مشکلات اجتماعی ما رو حل کنه، و اینکه الان با توجه به توسعه روانشناسی آیا مشکلات رو حل کرده یا حداقل میتونیم بگیم جلوگیری کرده که افزایش پیدا نکنه یا باعث افزایش مشکلات شده.
ببینید، یک کتابی رو اریک فروم که یکی از جامعه شناسان بزرگ در جهانه و متاسفانه در ایران صرفا جنبه روانشناختی و روانکاوی او مطرح شده، یعنی در ایران وقتی صحبت از اریک فروم میشه، مثلا در دروسی که در باب جامعه شناسی و نظریه ها داده میشه، خیلی خیلی کم، شاید به صورت ذوقی در مورد اریک فروم صحبت بشه که اریک فروم یک جامعه شناس بوده. در ایران بیشتر او رو به عنوان یک روانشناس روانکاو میشناسن، در حالی که اریک فروم یک جامعه شناس بود، پایان نامه دکتراش در مورد جامعه شناسی بود و استاد راهنمای او در جامعه شناسی برادر همین ماکس وبر، آلفرد وبر بود و یکی از جامعه شناسان بسیار بزرگ در جهان شناخته میشه. ایشون یک کتابی داره با عنوان The Sane Society، بله، جامعه سالم. این کتاب یه مفهومی رو اونجا اریک فروم مطرح میکنه با عنوان نورمالسی یا همون نورمالیته، و میگه یکی از بزرگترین کارهایی که نظام سرمایه‌داری و مدیران کلان و سرمایه‌داران و اولیگارخ‌ها و دست‌هایی که به انهای گوناگون میشه گفت، این کورپوریت مثلا مالتی نشنال کمپانیز، یعنی کمپانی‌های فرا ملیتی رو در جهان شکل دادن، اینها انجام دادن، اینه که آمدن یک مفهومی رو جا انداختن و اتفاقا روانشناسا هم در اون خیلی سهیم بودن، و اون اینه که نرمال بودن چیست. ما از کجا بفهمیم یکی نرماله یا یکی ابنرماله؟ میگه که مثلا در این ساختار نظام سرمایه‌داری بسیاری از اجحاف ها، بسیاری از بردگی ها، بسیاری از فشارهای روح و روانی بر انسان و فیزیکی بر انسان وارد میشه. خیلی ها ممکنه بتونن این رو تاب بیارن، میگن آقا اینا آدم های نرمالی هن. و اونهایی که روحهای حساسی دارن، هنری فکر میکنن، جهان رو از منظر هنری میبینن، عواطفشون بالاست، هوش عاطفیشون بالاست، اینا کسانی هستن که بیشترین ضربه ها رو در جامعه سرمایه‌داری میخورن. و اتفاقا اگر به لیست بیماری های روانی که از قرن تقریبا 18 هم تا به امروز در تمدن بشری زاییده شده اینها رو ما اگر رصد بکنیم و بعد تقسیم بندی و به عنوان مثال نامگذاری بکنیم، طبقه بندی بکنیم و بعد مقایسهش بکنیم با طول تاریخ بشر، اصلا بسیاری از این بیماری های روانی و روحی وجود نداشته در تاریخ بشر. نه اینکه بشر مثلا میگم مثل سرطان اونو نمیشناخته یا مثل بیماری های مثلا بدنی فیزیکی اونها رو نمیشناخته، نه اصلا وجود نداشته. و این صنعت داروسازی که جهان رو فرا گرفته، اگر شما نگاه بکنید در حوزه بیماری های روان، نشون میده که این وضعیت موجود، یعنی ساختار نظام سرمایه داری، یک وضعیت مطلوبی نیست و وضعیت مطلوبی نیست و اتفاقا پیامدهای بسیار بسیار سهمگین و حراسناکی برای انسان داشته. او میگه که این مفهوم نرمالیته یا نرمالسی که اریک فروم مطرح میکنه، میگه این اتفاقا بزرگترین فریبیه که سرمایه‌داری به انسانها فروخته. اتفاقا اون چیزی که باید تغییر بکنه این انسانهایی نیستن که مثلا هوش عاطفیشون بالاست، نگاه هنریشون بالاست، جهان رو به گونه دیگری میبینن، مثلا پوئتیکال هستن، شاعرانه هستن، اینها اتفاقا مریض نیستن که نمیتونن به عنوان مثال تو این دستگاه بزرگ نظام سرمایه‌داری خودشون رو اداپت بکنن، تطبیق بدن، بلکه این مفهوم نرماله که نرمال نیست. بعد میگه از کجا بفهمیم یا چگونه میتونیم مطالعه بکنیم به صورت جامعه شناختی و علمی؟ میگه اولین کاری که ما باید بکنیم بدونیم هیومن نیچر چیه. میگه انسان به جایی رسیده که توانسته فیزیکال نیچر یا اون مثلا میگم ساختار فیزیولوژیک بدن رو پیدا بکنه. امروز وقتی یه دارویی میسازه مثلا در امریکا، این دارو در تمام جهان میتونه مورد استفاده قرار بگیره. چرا؟ چون فیزیک انسان‌ها یک گونه است و اون فیزیک رو وقتی شما بشناسی، فانکشن فیزیک و فیزیولوژی بدن رو دقیقا بتونی ترسیمش بکنی و بعد ژنومی اون رو پیدا بکنی و بفهمیش چگونه کارکرد داره، شما میتونی برنامه ریزی بکنی برای فیزیک بدن انسان در کل جهان. ولی چیزی رو که امروز هنوز علمی نتوانستن بهش برسن یا بتونن رصدش بکنن یا مثلا ترسیمش بکنن، اینه که آن چیزی که ما بهش میگیم human nature، یعنی طبیعت انسان چیست. البته اریک فروم بر این باوره که روزی روزگاری، اگرم امروزم نشده، ولی روزی روزگاری انسان به اون درجه میرسه که به science of society یا اینکه بتواند human nature یا اون طبیعت انسان رو به صورت علمی بهش دست پیدا بکنه. البته با بحثایی که امروز در حوزه نقدهای بنیادین بر پوزیتیویست شده، شد این رو از رگه های پوزیتیویستی اریک فروم محسوب بکنن، ولی یه نکته رو ما نمیتونیم انکار بکنیم و اون اینه که طبیعت انسان و آن چیزی که خلقیات انسان رو تشکیل میده، این خلقیات با اون چیزی که ما بهش میگیم نظام سرمایه‌داری نمیتونه چفت و بست بشه و به خاطر همین هم است که دائم ناسازگاری وجود داره. حالا در کشور ما هم، در ایران هم، به دلیل اینکه از حدود، حالا برخی ها میگن از اواسط دوران صفویه، برخی ها هم میگن به عنوان مثال از مثلا دوران ناصرالدین شاهی که ما آرام آرام در بازار جهانی سرمایه‌داری ادغام میشه اقتصادمون، یعنی ما تقریبا در اون سازمان جهانی اقتصاد بین المللی قرار میگیریم، حالا چه بدانیم چه ندانیم، نظام ما از رأس تا ذیلش نظام اجتماعی و نظام سرمایه‌داری، و در چنین نظامی و در چنین ساختاری اساسا روانشناس ها جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا میکنند. و اگر امروز مثلا با تأخیر مثلا 70 سال پیش، اگه 100 سال پیش در امریکا یا در اروپا روانشناسی و اکسپریمنتال به عنوان مثال سایکولوژی مهم بود، ولی در ایران مثلا از دهه 40-50 آرام آرام روانشناسی خودش رو نمودش مثلا نمودار شد و بعد پدیدار شد و بعد از انقلابی که مخصوصا بعد از پایان جنگ دهه 70 که تقریبا روانشناختی میشه جامعه و مسائلش، به دلیل اینه که روانشناسا یه فانکشن و یه کارکرد بسیار بسیار قویه، بدون اینکه بدونن، برخی ها ممکنه بدونن برخی ها ممکنه ندونن، یک کارکرد بسیار قوی و سازنده‌ای برای این دارن که تو ذهن و روان آدم ها این رو تزریق کنن، این کالکیت کنن، این رو تلقین کنن که این تویی که مشکل داری، ببین این تویی که تنبلی نمیتونی کار پیدا کنی، این تویی که بی‌همتی نمیتونی ازدواج کنی، این تویی که بی‌غیرتی نمیتونی به عنوان مثال بری برای خودت یه خونه پیدا بکنی، نمیتونی به عنوان مثال زندگی فراهم کنی. به چرا مثلا فلانی تونسته، چرا اون یکی تونسته؟ تمام مشکلات ساختاری تقلیل پیدا میکنه به ذهن افراد، به عدم همت اونها، نداشتن حمیت اونها، نداشتن اراده کافی اونها، که انه اگه من اراده داشته باشم با اراده خودم میتونم ساختارها رو نابود کنم. روانشناسی در چنین ساختارهایی، در چنین جامعه‌ای که جامعه سرمایه‌داریه، به نظر من یک کارکرد بسیار قوی داره و اتفاقا شاید بشه از اون به عنوان از روانشناسان بتوان به عنوان ساحران عصر جدید یاد کرد، ساحرانی که به یک اشاره‌ای، به یک به عنوان مثال اشاره‌ای میتوانند بسیاری از مشکلات جامعه رو تقلیل بدن به فرد و فرد رو مقصر بدونن و بعد فرد که دچار عذاب و وجدان شد اون رو بیارن در محکمه خودشون مورد ارزیابی و آنالیز قرار بدن تا بتونن اون رانه هایی که نتوانسته خودشو به اون سطح نرمالسی و نرمالیته برسونه به اونجا ارتقا بدن با تراپی کردن، که انه تمامی مشکلات در همین ذهن انسانه. اگر تو لبخند بزنی جهان بهت لبخند میزنه. اگه مثلا میگم توی اون سازمانی که داری کار میکنی به حقوقت اجحاف میشه، نمیدونم حق و حقوقت رو میبرن، ارتقا پیدا نمی کنی، حقوق بازنشستگی تو کم میکنن، همه اینا به خاطر تو اگه لبخند میزدی، اگه لبخند میزدی خوشحال بودی، جهان به تو میخندی.
ممنونم دکتر. به نظر میاد که حالا اگر بخوایم از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه بکنیم، به فرض اینکه یک بحرانی هم در سطح فرد یا در مقیاس فرد وجود داشته باشه، موقعی که یک روانشناس دید اجتماعی نداره و دید جامعه شناسانه نداره، چطور میتونه متوجه بشه که این بحرانی که در مقیاس فرد به وجود اومده ناشی از فشارهای محیطی اجتماعی و جامعه است به خاطر شرایطی که وجود داره؟ یعنی من اینجا میخوام بگم که آیا ما میتونیم این سوال رو بپرسیم که با توجه به اینکه روانشناسی در ایران یه جور یک علم ترجمه ای محسوب میشه، حالا نمیدونم چقدر این نظر رو قبول داشته باشید شما، آیا اون چیزی که ترجمه میشه به عنوان علم روانشناسی ما میتونیم همین رو برای مردم ایران استفاده کنیم؟ یعنی اینجا میخوام اینطوری بگم، آیا ما داریم به علم روانشناسی یا اون ارتباطش با جامعه داریم مثلا مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر نگاه میکنیم که تمام دنیا مثلا یک جورن و حالا داخل ایران هم اگر یه کسی یه مشکلی براش پیش اومده دیگه ما کاری نداریم، این جغرافیا کجاست، این تاریخ کجاست و این مردم کیان، سوژه ایرانی کیه، کاری به ایناش نداریم، ما همونی که ترجمه کردیم همینجا دیگه به کار میبندیم و اساسا نیازی نداره که ما این رو بیاییم یک تطبیق بدیم. آیا به نظر شما با توجه به اینکه ما الان دهه های از این شرایطمون گذشته، باید یه بازنگری از نقش و خروجی روانشناسی تو حل مشکلات کشوری اون چیزی که درش دخیل بوده داشته باشیم یا اصلا میشه داشت؟ و به نظرتون یه مقداری ما احساس نکردیم که حالا یه اندیشمند آلمانی هم گفته اگه شروع نکنه هابرماس باشه، ما فکر کردیم که مثلا روانشناسی میتونه همه مشکلات رو در همه ساعت ها حل کنه و این حد و مرزی یه مقدار مشخص نیست. نمیدونم شما با این نظر موافقید یا خیر.
ببینید اینکه اساسا علم روانشناسی رو ما در ایران چگونه میتوانیم در یک فضایی که امروز در جهان قرار گرفته در اون مستوا ببینیم و تعریفش کنیم، خب این یه بحث خیلی بنیادیه. یعنی چی؟ یعنی در اوایل قرن 19 هم مثلا روانشناسی به مثابه یک دیسیپلین تلاش میکرد که خودش رو از فلسفه و از رشته های دیگر جدا کنه و به عنوان یک رشته بسیار بسیار ویژه و خاص تعریف کنه و بعد اون میشه گفت نزاع دانشکده ها و نزاع متد ها در اوایل قرن بیستم اتفاق میفته که یک نمونه شو در نزاعی که بین جامعه شناسی که دورکایم داشت تعریف میکرد و روانشناسی که در دانشگاه های فرانسه جا افتاده تر بود از نظر دیسیپلینی و از نظر تأسیسی در برابر جامعه شناسی، نزاهای بنیادینی در میگیره که هر کدام از اینها برای اینکه نشون بدن یا دمونستریت کنن که مثلا این دیسیپلینشون متفاوت هست از دیسیپلین دیگر، شروع کردن به صورت مثلا کتابهای استاندارد متد و روش و متدولوژی ها رو خلق کردن که آقا مثلا برای جامعه شناسی شما نمیتونی با همون متدولوژی روانشناسی یا برای روانشناسی با همون روش های فلسفی نمیشه جلو رفت. ولی اتفاقی که تقریبا از نیمه های قرن، یعنی نیمه های قرن بیستم میفته، امتزاج یا پیوند یا نزدیکی و تقربیه یا به گونه میشه گفت تقریب بین دیسیپلین ها اتفاق میفته. مثلا دیگه امروز در بسیاری از جوامع مختلف در دانشگاه ها و آکادمی ها ما میبینیم که صحبت کردن از سوشال سایکولوژی یا مثلا اینترپریتیتیو سوشال سایکولوژی، یعنی به گونه ای ما تعویل رو و بعد جنبه های اجتماعی و جامعوی رو در مطالعات در مطالعات روانشناسی دخیل کنیم، یه چیز غریبی نیست و اتفاقا شما میتونید جامعه شناسی و روانشناسی رو در امتداد و به گونه‌ای در پیوند با همدیگر مطالعه کنی و بعد حتی متخصص اون رشته بشی. ولی نکته‌ای که من فکر میکنم در ایران مورد غفلت قرار گرفته و ما فکر میکنیم که به عنوان مثال امکانش هست که ما روانشناسی بشیم در ایران، مثلا در سطح به عنوان مثال ملی، یا بتونیم به عنوان مثال روح و روان یک ایرانی رو، یعنی مخرج مشترک ایرانیان رو بشناسیم، ولی هیچ ارجاعی به مثلا بنیانهای فرهنگی، بنیانهای تمدنی، بنیانهای تاریخی، بنیانهای اسطوره‌ای، بنیانهای دینی و مذهبی ندیم. حالا یه مثال میزنم که برای مخاطبان ملموستر بشه. ببینید ما میگیم مثلا زیگموند فروید یک روانکاو و یک روانشناس بسیار بزرگ قرن بیستم آلمانیه، ولی کمتر کسیه در ایران، حداقل در بین به عنوان مثال اهل نظر، به این موضوع توجه کرده باشه که زیگموند فروید قبل از اینکه یک روانکاو باشه، یعنی آمده باشه در عرصه روان و روانپژوهی و روانشناسی و روان پزشکی و روانکاوی صحبت کنه، یک اسطوره‌شناس بزرگ یونانیه. یعنی اسطوره های یونان باستان یا اروپا رو خوب میشناسه، نه در حد مثلا اینکه به عنوان مثال روزنامه نگارانه خونده باشه. اصلا شما بیا تئوری هایی که زیگموند فروید در حوزه روانکاوی ارائه کرده، کانسپت ها و مفاهیم مالند اودیپ و اینها رو، اگه شما اینا رو از تئوری ها و نظریه ها و چارچوب تئوریک فروید بیرون بکشی، تمام این ساختمون فرو میریزه. یعنی چنان اسطوره ها رو، اسطوره های یونانی رو مسلط بهش بوده، اسطوره های قدیم اروپا رو مسلط بهش بوده، به مثابه اسطوره شناس بزرگی و تحلیل کرده و ذهن و زبان اروپایی رو خوب میشناخته. و اینجا اون سوال بزرگ مطرح میشه که به عنوان مثال چرا در اروپا پسرها پدرها رو در زبان اسطوره‌ای میکشن، ولی در اسطوره‌های ایرانی این پدرها هستن که پسرها رو میکشن. این تفاوت اون موقع قده ادیپ یک تفاوتی پیدا میکنه در روح و روان اروپایی و روح و روان ایرانی، حالا اگه نخواهیم بگیم کل شرق. بعد همین زیگموند فروید به عنوان یه اسطوره شناس بزرگ یک متعلهه بسیار بسیار بزرگی بوده. یعنی در دین یهود و در دین مسیحیت، الهیات یهودی و الهیات مسیحی، تالمود، بیبل، انجیل، تورات و عهد عتیق و عهد جدید رو نه فقط خونده بوده، ایشون مفسر الهیاتی بوده. یعنی وقتی میاد در اون کتاب The Future of an Illusion، آینده یک توهم رو که درباره مفهوم خدا و دین یهود و اینکه چرا پدر، نقش پدر خیلی مهمه و چرا انسان در ذهن و زبان مثلا یهودی مسیحی به دنبال اون الگوی پدره، چرا این گونه است، نشون میده که آقا این آدم الهیات مسیحی و الهیات یهودی رو مسلط بوده. حالا در کنار اینها شما این رو هم بیا اضافه بکن، او نه تنها بر اینها مسلط بوده، عرفان ستون فقرات، اصلا اون بحث ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه یه دفعه از رو هوا که نیومده بوده. ما مثلا میایم به عنوان مثال، دیدم یکی از همکاران مثلا وقتی داره در مورد فروید صحبت میکنه نوشته بود که فروید در قرن 20 به عنوان مثال مفهوم ناخودآگاه رو ابداع کرد. بله فروید ابداع کرد، ولی از هوا که ابداع نکرد، یه همینجوری خلق نشد. که در سنت ییدیش یا در سنت اشکنازی، یعنی یهودیان اروپای شرقی، ریشه عمیقی عرفان و کابالا داشت، یا همون قباله. و فروید یکی از میشه گفت بزرگترین یک شاگردان و بزرگترین مفسرین سنت عرفانی بود. و این آدم با مجموع این اطلاعات، مجموع این عقبه نظری و مجموع این عقبه تئوریک وارد یک فضایی میشه که آقا من میخوام این روح یا این روان انسان اروپایی رو بشناسم، و از اونجا مفهوم مثلا روانکاوی ابداع میشه. حالا شما بیار به من بگو چند تا جامعه شناس، چند تا به عنوان مثال روانشناس در ایران میشناسی که اینگونه بر الهیات مثلا زرتشتی، الهیات به عنوان مثال مسیحی، الهیات یهودی و الهیات اسلامی و حتی میترائیز و زروانیز که بر روح و روان ایرانیان تأثیر بسیاری گذاشته، اینها رو ادبیاتشو خونده باشه، نه اینکه حالا مثلا متعلقه در اینها باشه، خونده باشه، سیر تحول تاریخی ادیان رو در ایران فهمیده باشه، و بعد اسلام و تشیع رو در ایران به عنوان یک مفسرش باشه، یا به عنوان مثال مکاتب عرفانی رو بشناسه. چرا ایرانی ها اینقدر مرید پرورن؟ چرا ایرانی ها اینقدر به دنبال مرادن؟ چرا ایرانی ها همیشه میگن ارادت داریم، ارادت کیشیم، مخلصیم، نوکریم، چاکریم؟ چرا اینجوری هست؟ حتی تو زبانشون تو این رو میتونی ببینی، حتی اگه باورم نداشته باشه ولی در زبان از اینها استفاده میکنی. این از کجا میاد و این چه تأثیری بر روح و روان ایرانیان گذاشته؟ خب روانشناسی که این فضا رو تجربه نکرده باشه، صرفا مثلا رفته باشه در انگلستان، امریکا، آلمان، به عنوان مثال دکترای روانشناسی هم از بهترین دانشگاه گرفته باشه، اومده باشه، این به این معنی نیست که ما بیایم روانشناسی رو بومی کنیم یا مثلا اسلامی کنیم، اصلا بحثی نیست. بحث بر سر اینه که به نظر من این الفاظ و این گونه صورتبندی ها ما رو از موضوع به دور میکنه. بحث بر سر اینه که تو وقتی داری با این نظریات و با این چارچوب های نظری اومدی، باید بدونی در کدوم خاک هم داری کار میکنی. و این آدمی که جلوت وایساده آدم اروپایی نیست، این آدم یه تاریخ دیگری داره و این تاریخ متفاوت، اسطوره های متفاوت و روح و روانی متفاوت، نوع روح اجتماعی رو هم ممکنه تحت تاثیر قرار بده. و تازه مضاف بر اینها در این 150 ساله با موج جدیدی از مدرنیته یوروسنتریک هم روبرو بوده و دغدغه های این گونه هم در روح و روانش پیدا شده. اینا رو چگونه میشه شناخت؟
ممنونم آقای دکتر، لطف کردین از توضیح جامعتون، متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای وقتمون نزدیک میشیم، من یک سوال مختصری میپرسم که از وقتمون بیرون نریم. اگر شما به این جنبه مسئله که توجه دارید ما روی این تمرکز کنیم، در مسیحیت کاتولیک ما کشیش رو داریم که یک اتاق خاصی داره توی کلیسا، یعنی مسیحیت کاتولیک، که اون کسی که مراجعه به کلیسا هست میتونه بیاد توی اون اتاق بشینه و به گناهانش اعتراف کنه. به یک شکلی انگار که سنت اعتراف یه جور خودش یک سنت روانکاوی بوده در مسیحیت کاتولیک، که اون طرف می اومده از حالات و احوالات و اتفاقاتی که برای خودش براش اتفاق می افتاده تعریف میکرده برای کشیش، و کشیشی هم حالا یه بازخوردی به ایشون میداده، مثلا فرزندم این چنین، یا حالا به هر شکلی. ولی این مسئله در سنت یهودی نبوده. با توجه به اینکه فروید از سنت یهودی هست و اون چیزی که از نامه های او به خواهرش منتشر شده، این که خیلی تاکید داشته که بچه رو بفرست به مدرسه یهودی، یعنی مدرسه‌ای که مال یهودی هست، یعنی خودش هم اون گرایشات توی توصیه هایی که داره اون گرایش و ارادت خودش رو به اون سنت یهودی نشون میده که اینو بچه رو مدرسه دیگه ای نفرست. به این معنا با توجه به اینکه الان ما روانشناسی رو ترجمه کردیم در جهان ایرانی خودمون، تو این جغرافیا، تو این تاریخ، به نظر میاد دیگه قرار ما بیایم خودمون رو تو اون مقیاس قرار بدیم که درمان بشیم. یعنی اصلا انگار نیازی نبوده که اون کسی که به عنوان روانشناس یا روانکاوه بیاد از تاریخ این جهان خبر داشته باشه، از جغرافیا خبر داشته باشه و بحرانای اینها رو به شکل بومی متوجه بشه که مثلا چرا فلانجا خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن. و این یه مقدار زیادی من فکر میکنم که یه جا شاید این که ما فلسفه روانشناسی نداشتیم، البته این طرف هم میتونیم بگیم باز ما فلسفه جامعه شناسیمون هم توش حرفه، ولی میخوام بگم که راه شروع و نقطه شروع این کجاست و کجا میشد این ارتباطه بین اون نگاه کلان تاریخی ما با این سطح درمانی در مقیاس خرد برقرار بشه؟
ببین، پرسش شما پاسخ خیلی ساده ای نداره و قرار نیست که به عنوان مثال مثلا من نوعی بیام اینجا الان یه نسخه ای بدم و این نسخه رو همه بپذیرن. ولی شاید بشه اشارت هایی داد و این اشارت ها برای کسانی که در این راه های نوین میخوان گام بردارن، مثلا در نقشه راهشون شاید بتونه یک مساعدتی بکنه. مهرداد بهار کتابی داره در مورد اسطوره های ایرانی، پسر ملک و شعرهای بهاره و یکی از اسطوره شناسان بزرگ ایران بوده، ولی هیچکه اجازه ندادن در دانشگاه تدریس کنه. به نظر من مثلا میگم اگر قرار کسی روانشناس بشه، حتی جامعه شناس در ایران بشه، بد نیست که مثلا در کار خودش وقتی داره مطالعه میکنه، بالاخره با این انسان ایرانی روبروه دیگه، با این انسان مثلا حالا در بگیم تمدن اسلامی روبروه. یه مقداری هم با این تاریخ اون، با اسطوره های اون، با ریشه باورهای اون هم آشنا بشه. قرار نیست که بیاد به عنوان مثال یک روانشناس که میخواد مشاور خانواده بشه در ایران یک اسطوره شناس بزرگ هم بشه. بعید میدونم اصلا بشه همچین کاری رو کرد. این کارهایی که انجام میدن به صورت کپی پیستی کاری رو پیش نمیبره. در مقام نظر، مثلا در مقام نظریه، اینجوری حداقل میشه تصور کرد. فکر کن یه فروید ایرانی اگر بخواد درست بشه، فکر کنید مثلا ابو علی سینا الان در قرن 21 در ایران ظاهر بشه، او وقتی بخواد به عنوان مثال یک تقسیم بندی علوم در ذهن خودش داشته باشه، یا بخواد به عنوان مثال عقلانیت، حالا اون موقع هلنی بود، امروز میگیم عقلانیت مثلا اروپایی یا عقلانیت یوروسنتریک، این عقلانیت یوروسنتریک رو میخواد در قالب شرقی یا در قالب به عنوان مثال ایرانی این رو صورت بندی بکنه. در چنین سطحی ما باید به عنوان مثال یک امیدواری داشته باشیم. این که بیایم به عنوان مثال به قول همون بحثی که توماس کوهن میکنه، میاد میگه در ساحت ساینس، در ساحت علم ما نورمال ساینتیست داریم، ریولوشنری ساینتیست داریم، یعنی دانشمندان نورمال داریم که کارهای روزمره علم رو مثل کارکنان علم انجام میدن، کارگزاران علم. ما عالمان انقلابی هم داریم، دانشمندان انقلابی، انقلابی نه به معنای چریکی که اسلحه بردارن، نه، تو حوزه نظریه ها. و این انتظار رو ما نمیتونیم از نورمال ساینتیست ها داشته باشیم، یعنی از کارگزاران علم که داره مشاوره میده، درس میخونه، کار میکنه، تدریس میکنه. نه، در مقام شاید 5 تا، 2 تا، 3 تا، مثلا در یه قرن یا در مثلا 5 قرن یه 2 نفر مانند نیوتن بیان، مثلا به عنوان مثال مانند تیخو براهه بیان، همون هم کفایت میکنه. یعنی یک نفر مانند ابو علی سینا در قرن 21 ایران مثلا باشه، در این مقامه که میشه به عنوان مثال یه تحولی ایجاد بشه که وقتی داره در مورد روانشناسی حرف میزنه، روانشناسی رو منفک از علوم انسانی نمیبینه، بلکه جزوی از علومی میبینه که به گونه ای انسان در دایره اصلی اون قرار گرفته. و وقتی میخواد به عنوان مثال در مورد مشکلات انسان صحبت کنه، این مشکلات انسان ایرانی که داره در جهان زندگی میکنه، این رو جدای از مشکلات تاریخیش نمیتونه تحلیل کنه، جدای از مشکلات به عنوان مثال اجتماعی، جدای از مشکلات متافیزیکش، جدای از مشکلات دینیش، جدای از مشکلات مذهبیش نمیتونه صورت بندی کنه. این به نظر من کاریه که شاید 1 یا 2 نفر بتونن در طول مثلا تاریخ علم انجام بدن. و در این ساحتی که ما الان داریم به عنوان مثال صحبت میکنیم، مثلا روانشناسان، چه میدونم سازمان روانشناسان یا انجمن روانشناسان که بیشتر کارگزاران علمن، از اینا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم. همین هم در مورد جامعه شناسی هم هست، همین هم در مورد فلسفه هم هست. به قول علامه جعفری در اون کتاب تکاپوگر اندیشه ها که قریب مثلا با 70-71 دو تا از عالمانی که از کشورهای مختلف جهان آمده بودن به دیدارش، در یکی از ملاقاتاش با یک گروهی که از آلمان فکر میکنم اومده بودن صحبت میکنه و برخی از پرسش هایی رو مطرح میکنه در مورد معرفت. بعد حالا اسم اون آقای آلمانی یادم رفته، میتونید رجوع کنید پیدا کنید تو همون کتاب. میگه که اون آقا برمیگره، اون پروفسور بهش میگه آقا این سوالایی که شما داری میکنی سوالهای بنیادینه در حوزه معرفت. اساتید فلسفه امروز در اروپا مثلا یا در آلمان به این سوالات نمیپردازن، بیشتر در مورد مسائل دیگه سو نمیان بگن که آقا مثلا جوهر یه چیزی چیه یا اساسا بنیادیه. این مثلا یکی 2 نفر در مورد این بحثه، اونا مثلا فیلسوفان بزرگه، بقیه اساتیده. که بعد علامه جعفری میگه بس اینا کارمندان علمن، یعنی ما یک سری کارمندان علوم داریم که اینا کارمند مثلا اجرایی نیستن به مانند کارمندان در مثلا دانشگاه، ولی کارمند علمن. میان مثلا یه پروژه‌ای دارن انجام میدن، میرن 8 تا 4 میان رو ضرب میکنن، تقسیم میکنن، پولشون رو میگیرن میرن یه جا دیگه هم یه پروژه انجام میدن. کارمند علم با عالمان انقلابی یا ریولوشنری ساینتیست خیلی متفاوته.
اگر ما بخواهیم این نگاه رو تو آینده داشته باشیم که نه به عنوان اینکه بگیم مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا فلسفه ما باید بومی باشه، اینکه ما توی علم حالا در مقیاس کلان یا مقیاس خرد، حالا در موضوع روان شناسی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم، به این نگاه کنیم که و بفهمیم که ما با یک سوژه ایرانی طرفیم و اینجا یک بحث علوم تجربی نیست، مهندسی نیست که ما بیایم اینو یک تعمیم افراطی بدیم، بگیم اینجا همینطوریه پس همه دنیا هم همینطوره. و اینجا باز شاید برگردیم به همون بحث گذشته شما که تاریخ در آکادمی غایبه، یعنی بهش پرداخته نمیشه، آموزش داده نمیشه و این باعث شده که علوم انسانی ما، علوم انسانی آکادمیک از این وجه ضعیف بشه، لاغر بشه و آسیب ببینه. آیا ما میتونیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای اینکه این نقایص رو برطرف کنیم؟ به این معنا که خب همین الان هم اگر ما یک بحرانی داشته باشیم، یک فردی دچار بحران باشه، اینو هیچ وقت پیش یک جامعه شناس نمیفرستن که بره او رو تحلیل بکنه که بگه آقا از لحاظ اجتماعی تو با عنوان فرد چه آسیبی دیدی. یعنی اگر مثلا ما میتونستیم اینو برای خودمون تعریف کنیم که یک فردم در مقیاس خرد میشه با نگاه جامعه شناسانه بهش نگاه کرد، یعنی یه جامعه شناس اگه با یک فرد صحبت کنه یه ساعت نیم ساعت با اطلاعاتی که به دست بیاره با روش تحقیقی که میدونه بتونه به یک تحلیل اجتماعی مردم شناسی یا جامعه شناسی از اون فرد برسه. به نظر شما همچین حرفی منطقیه که ما بیایم این با این نگاه مواجه شیم؟ یعنی اینو بگیم همونطوری که یک روانشناس باید یک نگاه کلان داشته باشه و کلان رو متوجه بشه، از اون طرف ما باید اون فرد رو اجازه بدیم یه جامعه شناس هم او رو ببینه. دقت میکنه اگه فکر میکنیم بحرانه و مسئله اینطوری حل میشه؟ چون به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، من تجربه که تو دانشگاه داشتم دیدم اساتیدی که مثلا یک فرد رو همین ظاهرش رو میبینن یه اطلاعاتی از اون فرد به دست میارن که خیلی عجیبه. یعنی به نظر میاد یه مردم شناس، یه جامعه شناس، یه عالم علوم اجتماعی هم شاید یه جایی بگیم کمتر از یک روان شناس، چون نگاهش کلانه و دیدش کلانه، شاید اطلاعات کمتری نتونه به دست بیاره، بلکه اطلاعات بیشتری بتونه به دست بیاره. نمیدونم چقدر شما با این نظر موافقید.
ببینید یه نکته‌ای هست که یعنی در پرسش شما من این رو برداشت کردم، اگر اشتباه هست تصحیح هم کن. یه نکته اینه که خب ما امروز در تقریبا بسیاری از مناطق اروپا و حتی در ایران چیزی داریم با عنوان مثلا سایکوتراپی، یه همون روانشناسی و روانکاوی و تراپی کردن، ولی در اروپا مخصوصا در اروپای غربی در این 20 سال اخیر به انهای گوناگون نهله هایی هم درست شدن که از فلسفه برای تراپی استفاده میکنن و تحت تأثیر فلسفه قاره‌ای و مشخصا هایدگر میان صحبت از دازاین تراپی میکنن. میان میگن که به عنوان مثال خب یه انسانی که مشکل معنا داره، مشکلش استراب نیست، استرابش مثلا به خاطر استرس نیست، بلکه این نوعی انکس داره، این رو چیکار بکنن؟ خب اون بحثایی که آقای مثلا فرانکلین و اینا کرده بودن، دکتر فرانکل کرده بود با عنوان لوگوتراپی، و این مفهوم دازاین تراپی داره آرام آرام جا میفته که فلسفه هم، بخشی از فلسفه هم میتونه اون بحث تراپی انسان رو به عهده بگیره. ولی اینکه سوسیوتراپی تا چه حد بتونه در جوامع امروزی جای پای خودش رو باز کنه که بیاد به عنوان مثال در این حوزه ها هم ورود کنه، حداقل تو ایران فکر میکنم یه 20 سال، حتی اصلا گفت شاید جای دیگه هم گفتم، حتی امروز جامعه شناسی عنوانش هم تو ایران یه مقداری سعی میکنن توی حوزه‌های دانشگاه و اینا عنوانش رو حتی عوض بکنن، بذارن مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی، از این لفظ سوسیولوژی خیلی تبرع میجوین. ولی اینکه حالا ما بتونیم چیزی به نام سوسیوتراپی داشته باشیم، به نظرم راه زیادی رو باید طی کنیم تا به اون مرحله برسیم. ولی یه نکته ای که به نظر من مهمه و در پرسش شما مستتر بود، این نکته هستش که ما چگونه میتوانیم از یه طرف در دام بومیگرایی نیفتیم و از سمت دیگه در دام مثلا یوروسنتریک نیفتیم، نگاه های یوروسنتریک نیفتیم. در ایران من الان نگاه میکنم در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی، یک عده تلاش دارن میکنن شدیدن که علوم اجتماعی و علوم انسانی رو در قالب فقه قرار بدن و نگاه های فقهی و سنت فقهی شیعه به عنوان مثال قرارش بدن و به گونه ای فقه رو مادر علوم کنن که انه همه علوم باید خودشون رو با فقه تطبیق بده. از سوی دیگر یه خطر دیگه هستش که یه عده تلاش میکنن بدون اینکه اصلا ربطی با سنت‌های فکری در ایران و جهان اسلام داشته باشن، که انه یه دفعه مثلا میگم موضوع که تو برزیل یا توی جای گرمسیر درست میشه، موضوع یه دفعه بیان مثلا توی اردبیل بکارن که جای سردسیره. نمیشه دیگه، گلخانه ای میشه، موز نمیشه، یه چیزی دیگه میشه. شاید هم مثلا بتونی ظاهرشو درست کنی، ولی همش باید دماشو تنظیم کنی و فلان، تو به صورت طبیعی نمیاد. علوم اجتماعی که دائما به فوکو و دلوز و بلوز و اینا همش میخواد به عنوان مثال ارجاع بده، این خودش یه خطره. و علوم اجتماعی یا انسانی هم که دائما میخواد علوم اجتماعی رو اسمشو بیاره، ولی به مارکس و وبر و دورکایم و نمیدونم مثلا بزرگان علوم اجتماعی یا کلاسیکای علوم اجتماعی هیچ ارجاعی نداشته باشه، که انم من بیام مثلا تفسیر قرآن بکنم ولی نه به زمخشخری مثلا ارجاع بدم، نه نمیدونم به علامه طباطبایی ارجاع بدم. اصلا طول تاریخ مثلا تفسیر قرآن به هیچ کدوم، به فخر رازی، نه به هیچ کدوم ارجاع ندادم. یه دفعه بیام مثلا یه صحبتی بکنم بگم تفسیر قرآن، خب اهل علم، اهل مثلا تفسیر، من دیگه جدی نمیگم، یا آقای اصلا تفسیر نمیفهمه. در هر علمی شما باید تلاش بکنید در اون سنت علمی قرار بگیرید. اون کاری که حداقل من خودم تلاش کردم تو این مدت انجام بدم این بوده که قرار نیست ما بیایم مارکسیست بشیم یا وبریان بشیم یا دورکیمیان بشیم، و از این سو هم قرار نیست که به عنوان مثال ما بیایم مثلا میگم در بستر نگاه های فقاهتی و فقه و کلام اسلامی یا شیعی خودمون رو قرار بدیم. ولی ما باید بتوانیم یک امتزاجی، یک پیوندی برقرار بکنیم، و اون پیوند رو هم شاید برخی از افراد پیشتر از ما گام های مؤثری در این 100 سال 150 سال برداشتن و در اون سنت حرکت بکنیم. اون کارهایی که مثلا من فکر میکنم میشه ما رو کمک بکنه، به عنوان مثال پیوندهایی که مطهری، علامه طباطبایی، به عنوان مثال شهید صدر، شریعتی در بیرون از ایران، مثلا مالک ابن نبی، سید حسین العطاس، سید نقیب العطاس، رمادی در عراق به عنوان مثال، بسیاری مثلا در شبه قاره هند، اینها مثلا فضل الرحمن، این حرکت ها رو انجام دادن. به گونه ای در سنتی که تلاش میکنه هم عقبه فکری و اندیشه‌ای ما رو داشته باشه ولی به صورت سلکتیو، و هم نیم نگاه بسیار جدی و چالش هایی رو که مثلا دستگاه فکری یوروسنتریک ایجاد کرده اون رو جدی گرفته و با اون تلاش میکنه هماوردی بکنه، از اون استفاده بکنه، مفهومهای خودش رو برگیره، یک نوع پیوند برقرار بکنه. این که هر کدام از ما بخوایم بیایم به عنوان مثال یک سنتی خودمون خلق بکنیم، فکر میکنیم ما میتونیم مثلا یه سنتی خلق بکنیم، اینا به نظر من ما رو به جایی نمیرسونه. از دو طرف من فکر میکنم ما در خطریم، یکی خطر بومیگرایی، یکی خطر حالا مسامحتا میگن غربگرایی، ولی من میگم مثلا اون نگاه های یوروسنتریکی. این دو خطر باعث شده که ما نتوانیم از اون پیوندهایی که در تاریخمون ایجاد شده و سنت های قویمی هم ایجاد کرده از اونها بهره ببریم. نمیگم که الان در یه سطح عالی هست، ولی میشه این حرکت رو ادامه داد و این حرکت رو بستش داد.
تشکر دکتر مرحوم. با توجه به اینکه شما مسافر هستید و من نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم، سوالم اینه که آیا با توجه به اینکه ما تلاش داریم میکنیم که تاریخ خودمون رو دوباره بازخوانی کنیم، این امیدی هستش که ما بتونیم بر اساس بازخوانی تاریخ خودمون، بازخوانی اسطورا و اینکه ما بتونیم یک منطقی به عنوان، نه به عنوان یک منطقی ایرانی، یه منطقی که به قول شما نه بیفتیم در دام بومیگرایی، نه از اون طرف بیفتیم، یعنی رویکرد افراطی و تفریطی که یوروسنتریک باشه، آیا ما میتونیم که با دریافت تاریخی از خودمون و شناخت تاریخی از خودمون و حالا اسطورهایی که خودمون خلق کردیم در تاریخ خودمون و بتونیم یک بال نظری برای خودمون ایجاد کنیم، یعنی یک بال اندیشه، با توجه به اینکه حالا به نظر میاد اینها یک جور انباشت باید باشه، یعنی چون اون چیزی که ما در سنت غرب میبینیم مثل مارکس و وبر و کانت و هگل و اینها یه جوری مثل دو امدادی، هر کسی اومده یه بخشی از کار رو برده جلو، یعنی ما تو سنت غرب که داریم میبینیم هر کسی بالاخره یه بخشی از کار رو برده جلو و این تمدن غرب که الان شکل گرفته ما خیلی چیزها رو درش میبینیم، سنت یهودی رو میبینیم، سنت مسیحی رو میبینیم، روم باستان رو میبینیم، یونان باستان رو میبینیم، اما اینکه ما خودمون بتونیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم چه مؤلفه‌ای نیاز داره که کسایی که دارن به آینده فکر میکنن که بتونن تو آینده یه نقشی ایفا کنن برای حل مشکلات ایران بتونن از این مسیر رو خودشون رو پیدا کنن؟
ببینید سوال خیلی مهمیه، ولی من رؤوسش رو امروز میگم، اگر انشالله فرصتی شد در جلسه بعد این رو میتونیم با هم بستش بدیم. یکی اینه که سه تا مفهوم رو باید بهش توجه بکنیم، یکی مفهوم بازگشته، یکی مفهوم برگشته، یا تمایز بین بازگشت و برگشت رو باید بتونیم این رو در موردش صحبت کنیم، یکی هم مفهوم under theorization که در فلسفه علم ازش استفاده میشه. شما اشاره خوبی داشتید مثلا به مارکس وبر که هر کی آمده تلاش کرده این رو یه مقداری ارتقا بده. ما بحث های زیادی در این 500 ساله، یعنی از زمانی که از زمان ملا صدرا تا کنون، بحث های بسیار بنیادینی انجام شده، ولی اینها به صورت اندرتیورایزده، یعنی اینکه این مفاهیم بحث داده نشده. مارکس اگه یه بحثی کرده در مورد آسیاتیک مثلا پروداکشن یا آسیاتیک سوسایتی، مثلا جوامع آسیایی، این رو ول نکردن، ویتفوگل اومده این رو بستش داده، بعد یه دو اومدن این رو نقدش کردن، بعد یه دو اومدن این رو دوباره بازسازی مفهومیش کرد، دائم بست و پرورشش دادن، یعنی اوور تیورایز شده، اونقدر تئوریزه شده این مفهوم خیلی فربه شده. ولی اگر یه بحثی به عنوان مثال میگم و به عنوان مثال شریعتی در مورد دیسلوکیتد سوسایتی یا جوامع عوضی، جامعه عوضی صحبت کرده، رها شده رفته، کسی نیومده این رو بگیره یعنی چی جامعه عوضی، مفهوم استعمار یعنی چی استعمار، آیا به عنوان مثال همون الینیشنه، اگه الینیشنه چه فرق، چرا این رو استفاده کرده، چه فرقی با هم، اینو بیان بستش بدن، هی بیان روش چی میگن این رو تئورایزش کنن، این رو هی بپزنش به زبان محاوره. و بعد فرق بین برگشت و بازگشت به سنت ها چیه، ما چگونه میتونیم تمایز قائل بشیم بین برگشت به سنت ها و بازگشت. Thank you.